أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم السيد در کتاب الخمس در عروه، دومین مورد از موارد هفتگانه ای که خمس در اون واجب هست، میفرمایند الثانی المعادن. الحمدلله اون راجع به غنایم حربی را تمام کردیم با فروعاتی که بود، وارد بحث غنایم میشیم. عبارت سید را تا حدودی میخوانیم، بعد انشاءالله روی این فروعاتی که شما مطرح کردن نکاتی عرض بشد. الثانی المعادن من الذهب و الفضه و الرصاص. دومین موردی که برش خمس واجبه معادن هستن، جمع معدن، نه معدن، معدن. صحیحش معدنه. گفتن که معدن در لغت فصیح نیست، معدن مثل مجلس. من الذهب و الفضه و الرصاص، رصاص سربه، و الصفر مس، و الحديد آهن، و الياقوت، و الزبرجد، زبرجد هم یک سنگ قیمتی هست، و الفیروزج، فیروزه، و العقیق، و زئبق، زئبق جیوه، و الکبریت یک نوع معدنی هست، و النفت، و القیر، و سبخ. سبخ اون زمین شورزاری هست که آب جمع میشه و تبدیل به نمک میشه، مثل دریاچه نمک قم. و زاج، زاج هم به صورت پودر فروخته می شد، ماده ضد عفونی کننده است. این معدنی خاصیه. بله؟ نه، سبخ. سبخ و زاج و عبارتشون و زرنیخ. زرنیخ از سموم هست، اونم یه معدنیه، به عنوان سم استفاده می شده. ولکه سرمه، ولمله نمک، بل ولجس، جس همون آهک و گچون، جس و نوره، نوره هم که روشنه، و تین الغسل، اون گلی که برای شستشو استفاده می شده، مثلا جای صابون یا غیر صابون، بالاخره یک گل خاصی است. و حجر الرها، سنگ آسیاب. خب الان شما مرمرها و اینا رو هم باید بهش اضافه کنید، این سنگ‌هایی که الان. بله. ول مغره یا مغره، و هی تین الاحمر. خودش سید بیان میکند که مغره یا مغره این تین احمر هست، یک گلی هست که رنگش قرمزه. علل احوت، در این مغره یا مغره ضبطش من یه جا دیدم با تشدیده، یه جا بدون تشدیده، حالا باز مراجعه دقیق‌تر میخواد مغره است یا مغره است. و این کان الاقوا عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه، در این مغره علل احوت میگیم که خمس معدنیت داده بشود، ولی اینکه ایشون احتیاط مستحب میدانن، یعنی اقوا این است که نه، اینجا خمس به عنوان معدن واجب نیست، این معدن حساب نمیشد، این همون خاکی است، حالا رنگش قرمزه مثلا. خب بل هی داخلتون فی ارباح المکاسب، این نوع جل را، این را که مثلا این مغره را که جمع میکنن میارن باش آجر درست میکنن فلان میکنن، بله این داخل ارباح مکاسب، اگر از معونه سالش زیاد موند خمسشو میده به عنوان ارباح مکاسب، نه به عنوان معدن، ولی احتیاط مستحب کردن اینم به عنوان معدن حساب بشه و بدون ملاحظه گذشته سال خمسش داده بشود. فیعتبر فیها از زیادت و معونت السنه، فرمودن داخل در ارباح مکاسب، در نتیجه زیادی از ارباح معونه سنه لحاظ میشود. خب این موارد شمردن یه قاعده کلی به دست ما میدن، والمدار على صدق کونه معدنا عرفا. ملاک این است که عرفا معدن بگن. مواردی ما شمردیم، ممکنه مواردی دیگری باشه که نشمرده باشم، و الان که پیشرفت کرده علوم، خیلی از معدن‌ها که قبلاً به عنوان معدن استفاده نمی‌شد الان به عنوان معدن مطرح هستن و خیلی هم ارزش دارن، مثلا اورانیوم و امثال اون، که اینها می‌فرمایند که ملاک صدق معدن است عرفاً. خب حالا تا اینجا، بعد وارد اذا شک علی شک کردیم چیکار می‌شه، شبه مفهومیه چیکار می‌کنیم، تا اینجا را ما نکاتی عرض کنیم. یکی عرض کردیم که این معدن معنای لغویش باید نگاه کنیم، چون فرض این است که در معدن حقیقت شرعی وجود ندارد، شارع معدن را موضوع حکم خودش قرار داده، ولی نیامده مثل فرض فرمایید که صلات صوم یه حقیقت شرعی درست بکند، یا حتی تهدید بکنه بگه مثلا سفر 8 فرسخه، حالا که سفر لغتن اهمه، خب شارع آمده اونجا تهدید کرده. اینجا تهدیدی هم در مراد معدن نیست، معدن به همون معنایی که هست به همون معنای لغوی و عرفی خودش موضوع حکمه، و لذا ما باید یه مراجعی به لغت داشته باشیم که معدن یا معدن به تعبیر صحیح معدن چی هست. معدن از عدنه هست، عدنه به معنای ثبته، استقره، یه چیزی ثابت شد میگن عدن، عدنه، جنات و عدن، جناتی که خداوند برای مؤمنین وعده داده که اون جناتی هست که اونجا دیگه مؤمن مستقر میشه. اینجا انسان حالت استقرار ندارد، حالت گذراست، به اصطلاح از این حال به اون حال میشه، از این شهر به اون شهر، حالت استقراری نداره، خودش هم نمیدونه. و ما تدر نفسون به ای ارزم تمود، آخرش بالاخره کجا اجل فراخ حد رسید اونم نمیدونم، ولی اونجا نه، جنات عدن، عدن یعنی عدن همون استقرار. و در لسان العرب مثلا در عین، کتاب العین، مکان کل شی، معدن مکان کل شی معنی شده، و اصله و مبتدعه، ایست که ریشهش از اونجاست میگن معدنه. مثلا ایشون سازده معدن الخیر و معدن الشر، مرحوم خلیل در کتاب عینش که قدیمی ترین لغت ما هم عینه. در لسان العرب المکان الذي يثبت فيه الناس، جایی که مردم اون دو ثابت میشن. بعد گفته که اگر مثلا معدن طلا یه جایی پیدا بشه، مردم میرن دور برش میگیرن، اونجا ساکن میشن دیگه، در صیف و در شتا، در زمستان و تابستان از اونجا جدا نمیشن، چون همیشه میخوان از اونجا یه چیزی استخراج بکنن، میشه معدن، یعنی نهر ثباتی میاره. در مغرب، مغرب یکی از کتاب لغت، عدن بالمکان ای اقام بهی، عدن بالمکان اقام بهی، اونجا استقرار یافت. و منه المعدن لما خلقه الله في الارض من الذهب والفضه، مغرب ظاهرش این است که معدن را مختص همون ذهب و فضه قرار میده، حالا اینکه نه، این قطعا مراد نیست دیگه، چون میگه و منه المعدن لما خلقه الله في الارض من الذهب والفضه، دیگه موارد دیگه را نشمرده، ولی ظاهرا اختصاص در کار نیست. لان الناس يقيمون به الصيف والشتاء، وقتی طلا پیدا شد یه جا میلن مردم اونجا ساکن میشن، یه از اونجا جدا نمیشن. خب حالا این یه نقطه، پس معدن محل استقرار هست، و از اونجا هست معدن ذهب، معدن فضه و دیگر معادن. حالا این معدن اسم محله یا اسم حاله؟ ظاهرن بنابر اون چیزی که در لغت معنا کردیم اسم محله نه اسم حال. حال اون که در کلمات فقها بیشتر به حال میگن، به خود اون میگن این معدن طلاست، یعنی به خود اون طلا و اینا میگن معدن. به در مثلا در روایات هم همین تعبیر آمده، ولی ظاهر لغت این است که به اون محل گفته میشود معدن و با اسم مکان بودنش هم سازگار تره.
به همون مکان در
روحان حالا کلمات فقها ها و روایات را خواهیم دید دیگه. برمان که هازا معدن، این معدن هم به خود اون مواردی که میگه اینا چیه، امام فرما اینا معدن هست، اما اون محلش معدنه. خب و فی القاموس المعدن که مجلس منبت الجواهر، اونجایی که جواهر در اونجا به وجود میاد، من ذهب و نحوه. چرا میگن معدن؟ لإقامت اهله فیه، دائما اهل معدن همیشه اونجا هستن که معدن رو در بیارن. اول انبات الله تعالی ایاه فیه و مکان کل شیء فیه اصله، اینم قاموس فیروزآبادی. خب در مجمع البحرین هم عرض کنیم، اون از کتب لغتی هست که نویسندهش مرحوم تریحی از علمای شیعه است. مادت عدن قوله تعالی جنات عدن ای جنات اقامه، یقال عدن بالمکان عدنن و بل من باب ضربه و قعده اذا اقام به الى ان قال که و مرکز الشیء معدنه و المعدن مستقر الجواهر، مستقر الجواهر اونجایی که جواهر توش هست. خب راغب هم تقریبا همین مطلب را دارد. خب این راجع به لغت که در لغت معدن به اون محل و اون محل استقرار این جواهر اینا گفته میشد و ریشش هم به معنای استقرار و اقامه هست. اما دلیل این که در معدن خمس واجب هست، روایات متعددی هست که ما به برخی از این روایات صحیحه اشاره میکنیم. محمد بن الحسن به اسناده عن علی بن محزیار، مرحوم شیخ طوسی از علی بن محزیار نقل میکنه با سند خودش، عن فضاله و ابن ابی عمیر عن جمیل عن محمد بن مسلم، سند صحیحه. عن ابی جعفر، چون همه کسانی که در سند هستن همشون از اصیل الله هستن. عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص، از معادن ذهب و فضه و صفر که عرض کرده مس رصاص که سربه، فقال عليها الخمس جميعا، همه اینا خمس داره. خب روایت باز شیخ از ابن ابی انه از علی بن محزیار عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، اینم سند صحیح دیگه، همه اشخاصی که هست هم سند شیخ به علی بن محزیار، بعد از اون به علی ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، حماد، حلبی، اینا از بزرگان شیعه هستن، همه اعاظم هستن. فی حدیث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه، قال الخمس، اگه کسی گنجی پیدا کرد چقدر باید بده؟ امام فرمود یک پنجم. و عن المعادن کم فیها، قال الخمس. و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان بالمعادن، اینا چطور؟ کم فیها، قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب و الفضه. در این روایت هم باز امام صلوات الله سلام علیه، امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه فرموده اینا خمس داره. باز این روایت، روایت صحیح است به اسناد شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب از بزرگان شیعه هست، عن عباس ابن معروف از ازلاس، عن حماد ابن ایسا، عن حریز از زراره. خب اینا اصحاب اجماع هم هستن، حماد و حریز و زراره. عن ابی جعفر، علیه السلام از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه، سألت و عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن. رکاز همون مرتکز، یعنی جایی ثابته زیر زمین، مثلا یه جای ثابته. این ففیه الخمس، در اوائل بحثم گفتیم که سنی ها این روایت را دارن که فرکازه الخمس، اونا هم اینا دارن، کلمه معدن ندارن اما رکاز را دارن. اون وقت اونا که قائل به خمس در معادن نیستن، آمده اینا توضیح کردن، گفتن مربوط میشد این رکاز به همون کنز که در زمان جاهلیت زیر زمین را مخفی کردن. این توضیحه. حالا اینکه گفتیم ابو یوسفی که شاگرد ابو حنیفه است، این توضیح را قبول نکرده، گفته که این روایت دلیل بر این که در معادن خمس است، ولذا ابو یوسف فتوا داده که در چیاغا در معادن خمس است. ولی اهل سنت، معظم اهل سنت قبول ندارن که در غیر غنایم حربی اونا قائل به خمس نیستن و این روایت را توجیه میکنن، رکاز را برمیگردونن به گنزی که از زمان جاهلیت بموند، وقت بگن خوب از مشرکین مونده پس اینم داخل غنایم حربی هست. توجیهات بعیده مطرح کردن. خب در این روایت فرمود کل ما کان رکازن ففیه الخمس و قال ما آلجتهو، اون که کار انجام بدی، به مالکه، با مالت خرج کردی، یه معالجه انجام دادی. خب اگه رفتی معدن را در بیاری باید کارگر بگیری یا خودتون وقت بذاری، بالاخره یه خرجی باید بکنی که بعد که حالا اون خاکه را در آوردی که داخلش طلا هست، معدن طلا مثلا، اونا باید تصفیه بکنی، چقدر زحمت بکشی. ما آلسته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفع الخمس، اون چیزی که خداوند از اون خارج میکنه، از حجاره اون معدن به صورت مصفا در میاره، در اون خمس هست. و این روایت آخر صحیحه بزنتی، محمد بن الحسن با شیخ طوسی هست، به اسناد هم محمد بن الحسن الصفار عن یعقوب بن یزید، همون یعقوب بن یزید انباری هست از ثقات بزرگان، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از بزرگان است، اولین جامع شیعه را بزنتی ظاهرا نوشته به دستور امام رضا صلوات الله سلام علیه، اولین کتاب حدیثی که به صورت جامع، نه به صورت اصل، به صورت جامع نوشته شده به دستور امام رضا علیه السلام، جامع بزنتی معروفه دیگه، بزنتی نوشته اصل اصول 400 داری، هر شخصی اون روایاتی که شنیده بود همون رو می نوشت، ولی اینا رو جمع کنن، به ابواب مختلف را در یه جا جمع کنن، اصول مختلف را در یه جا جمع کنن، یک کتاب کنن، مثل کافی میشه جامع، مثل کافی میشه یه جامع. بله؟ نه ایش در اختیار نیست. بعد ایشون می فرماید که قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل و کثیر، از معدن یک کم یا زیاد، هل فیه شیئون، یه وقت کسی از معدن زیاد در میاد، یه وقت مثلا زیاد گیرش نمیاد، کم در میاد. قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکونو فی مثلی از زکات، فرماید این خمس ندارد مگر اینکه به اون مقداری برسد که زکات در اون واجبه، اونم چی است؟ 20 دینارن، به مقدار 20 دینار برسد. خب این روایات و روایات دیگر دال بر این است که در معدن چی است؟ خمس هست. روایتی که به عنوان معارض مطرح شده یا میشود مطرح بشد، این روایتی است که در تفسیر عیاشی است. از قدیم مشکلی که راضی به تفسیر عیاشی داریم این است که اون مستنسخ این تفسیر سندها رو حذف کرده، اکتفا کرده به آخرین راوی، ولذا این کتاب شده مرسل و مشکل دیگر این است که همه کتاب هم در اختیار نیست، یه جلدش در اختیاره، جلد دومش هم در اختیار نیست. ای کاش مثلا در کتابخانه های دنیا کسی بگرده دنبالش باشد، این نسخه کامل این تفسیر شریف را پیدا بکند. عیاشی در تفسیرش ان سماعه ان ابی عبدالله از روایت مرسل است، ولی مرحوم عیاشی از بزرگان شیعه است، عرض کرده معاصر بوده با مرحوم کلینی، ولذا از اجلاس از بزرگانه. ان ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیهم السلام قال سألت احدهما عن الخمس. سماعت بن مهران میگه که من یا از امام صادق یا از امام کاظم سوال کردم از راضی به خمس، فقال لیس الخمس الا فی الغنائم. امام فرمود خمس نیست مگر در غنائم. و این روایت در ظاهر معارضه میکند با روایاتی که الان خوندیم در معادن هم خمس هست. جواب این معارضه من وجوهن، اون روز هم اشاره کرده میگه، وجه روشنترش این است که غنائم را ما به معنای عام بگیریم، چنان که در اول بحث خمس ما از لغت نقل کردیم، از کلمات بزرگان، از روایات شاهد آوردیم که غنیمت مختص به غنیمت حربی نیست، معنای عام می‌داره. لغت هم همینه میگه، ما یفوزه الانسان، ما یربهه الانسان، هیچ قید حربی توش نیست. اگر اینو بگیم دیگه این روایت معارض با روایات معادن غیر معادن نخواهد. این یک بیان. بیان دیگری که برخی از بزرگان فرمودن، این در صدد بیان خمسی است که به عنوان فریضه است. فریضه اوناست که در قرآن آمده. آیه را حمل میکنیم، آیه قرآن و علم انما غنمتم را حمل میکنیم بر غنیمت حربی. اگر حمل کنیم بگیم این میگه، اشاره میکند به اون غنیمت که در قرآن آمده و به عنوان فریضه است، و اون چیزی که در سنت هست بخش دیگریه. پس بنابراین یعنی لیس فی کتاب الله خمس الا فی غنایم الحرب. بنابراین که آیه را هم حمل کنیم به اون غنایم حرب که عرض کردیم این را قبول نکردیم ما، فقهای ما، بزرگان ما، روایات متعدد میگفت نه، غنیمت شامل همه ایناست. اگر بپذیریم اینم یه توجیه، یه بیانی هست. بیان سوم بگیم این عامه، عام قابل تخصیصه. پس بنابراین یه عام میفرموده و اینا نظیرش هم آی خوی اون رو در عبارتش بود دیگه، خوندیم که لا یضر صائم ما صنع الا الاكل و شرب النساء. او لا یضر صائم مثلا این سه مورد، حالا اینکه بیشتر از مفطرات روزه بیش از سه چیزه نت کردید. خب پس بنابراین اون میشن چی؟ مقید، میشن مخصص. اینم بیانی هست که بالاخره قابل طرحه. پس بنابراین این روایت اگرم هیچ بیانی نداشتیم از در دلالت بگیم که نه اینا خلاف ظاهرن، اگر اینا رو گفتید خب معارض میشد به اون روایات متواتر، و این چون موافق با عامه هست در تعارض ساقط میشود. علاوه بر این که اصلا نوبت به تعارض نمیرسد، چون اونا متواترن، متواتر سنت و معارض متواتر اصلا حجیت ندارد تا معارضه بکنند. پس بنابراین این روایت عرض کردیم که نفعی نمی کند. انما الکلام در اون جمله‌ای بود که والمدارو على صدق کونه معدنا عرفا، ملاک دادن دیگه، موارد رو شمردن ملاک دادن.
باید با سوال مطابقت داشته باشن، سوال که از اون کرده بودن راجع به مورد خاصی بود.
سوالش این بود که خمس در چی هست؟ ببینید، سألت احدهما عن الخمس فقال ليس الخمس الا في الغنائم.
بعد از اون داده زنده روایت دیگه اینجا توی تحریب اومده از حسن ابن محمود، از عبدالله ابن سنا که همین روایت را می‌فرماید، قید خاصتن را هم اضافه می‌کنه که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. این قید خاصتن که میاره نمی‌خواد یه چیز خاصتن
عرض می‌کنیم دیگه در مقابل غیر غنائم. غنائم شامل اونجاست که ربحی فایده به انسان برسه. حالا یه فایده به انسان نرسید، آیا این خمس داره؟ نه. ولذا ما طبق این بیانا میگیم که تورم پول خمس نداره، یعنی این عرض میکنیم همین تورم پولی که الان تاجر آخر سال میبینه که 100 میلیون شده 120 میلیون، ولی با اون 120 میلیون نمیتونه بخره همون به مقدار 100 میلیون، بلکه کمتر میخره، ولی در ظاهر یه افزایش هست. میگیم آقا این غنیمت صدق نمیکنه به این، ربح صدق نمیکنه، فایده صدق نمیکنه. پس بنابراین لیس خمس الا فی الغنائم خاصه، اینم تاکید میشد که اگر غنیمت صدق نکرد، اگر ربح صدق نکرد، غنیمت صدق، غنیمت به اون معنای لغوی گسترده‌ش ها صدق نکرد، دیگه شما نباید بفرمایید خمس داره. این استدلالش حالا تو ذهنتون باشه، ان شاء الله میرسیم سر اون جایی. اکثر
نمیاد مثلا
از اول میگیم غنایم شامل همه ایناست دیگه. الغنیمه چی بود؟ الفوز به شی. لغت‌های معتبر همشون قید حرب نداشتن، اصلا قید حرب شاید در هیچ لغت عرب نیامده. اونا فقط گفته بودن بله در میان مثلا متشرعه چنین انصرافی هست، حالا گفتن نه عام است. خود اتفاقا مفسرین اهل سنت اگر خاطرتون باشه قرطبی غیر قرطبی تصریح کردن که غنیمت از در لغوی عامه، ما یفوزه الانسان. پس ما یفوزه الانسان شامل همه این موارد می شود، در فرمان خاصه مخصوص این موارده که اونجا غنیمت فوز صدق بکند، در همه اینا فوز صدق می کند. غنیمت حربی باشه بفرمایید که گنج باشد، معدن باشد، غوث باشد، به اصطلاح ربح مکاسب باشد، همه اینها فوز دیگه، یه چیزی گیرش آمده. خب بعد عرض میکنیم که ها عمده این مطلب هست که مرحوم سید فرمودن که مدار ملاک چیه؟ آقای حامدی گفتن که صدق و عرفی معدن هست. این مطلب یک جمله ای را توجه داشته باشید، بزرگان ما گفتن اگر یک عنوان موضوع حکم قرار گرفت، این عنوان را باید به کجا مراجعه بکنیم در تشخیص اون عنوان؟ گفتن اول مرحوم صاحب حدایق و دیگر بزرگان هر کی به این مسئله متعرض شده این مطلب را داره، و مرحوم شیخ هم در بحث مکیل موضوع در مکاسب داره این مطلب را. اول رجوع میکنیم به عرف خاص، یعنی اگر اون شعاره در اونجا یه اصطلاحی داره اون مقدمه. چون چرا مقدمه؟ برای اینکه اصل در کلماتی که اهل عرف خاص به کار میبرن همون عرف خودشونه. اگر نحوی گفت فاعل، به معنای لغوی شما حمله میکنید، به معنای فاعل نحوی هم این مخصوص شرح هم نیست. پس اول هم میشه بر معنای اصطلاحی اگر باشه، حقیقت شرعیه، یعنی عرف شرع. اگر نبود عرف عام، اگر نبود عرف خاص. قد فرمودی بس لغت جایگاهش کجاست؟ لغت ممکنه اماره بر همون عرف عام باشه، یعنی به لغت مراجعه کنیم؟ نه، نداریم. بس مرتبه در تشخیص لغت، وقتی که لغتی در روایت آمد یا در آیه آمد شما میخواید استنباط کنید، باید چکار کنید؟ اول باید ببینید که حقیقت شریعه داره همون معنا. اگر نداره چی؟ عرف عام. نبود عرف خاص. قد فرمودید عرف خاص به فرض کنید که مکیل موزون، خب در این شهر مکیله، در شهر دیگر مثلا مکیل نیست، پس اینجا عرف خاص مطرحه، چون عرف عام نداره که هر چیزی در هر جا مکیل باشد. قد فرمودید پس بنابراین اون در رجوع میشه به عرف خاص. این مراتب لغت هم ارسی کردیم اماره بر عرف عامه یا عرف خاصه، معمولا اماره بر عرف عامه نه عرف خاص. خب بس مرحوم سید روی این اصل فرمایان که معیار صدق عرفی هست، یعنی عرف عام. باید ببینیم که در عرف عام به این معدن میگن یا به این معدن نمیگن. بس فرمودید این قاعده ایست راجع به تشخیص موضوعات. و مطلبی که هست باز ما اون مطلب را تذکر میدیم که در مواردی که شارع آمده تهدید کرده لغات را مفاهیم را، اونجا دیگه همه قبول دارن باید از شارع بپرسیم و باید به مشتهد رجوع کرد، مقلد باید اون. اما اونجایی که شارع خودش اون کلمه را اختراع نکرده و تهدیدی هم انجام نداده، مثل سفر و حیض و بلوغ اینا هم نیست، شارع همون معنای عرفی را موضوع حکم خودش قرار داده یا متعلق حکم خودش قرار داده، اونجا در تشخیص سعه و زیق اون مفهوم باید مراجعه کرد، یا به مشتهد به شارع باید مراجعه کرد، یا شارع حکمش گفت ما دیگه خودمون میریم دنبال این که ببینیم اون سعه و زیقش چیه. اونجا جای اجتهاد تقلید هست یا جای اجتهاد تقلید نیست که به عرف عام رجوع کن. عرف خاص، بله عرف خاص بود که مراجعه میکنیم به مجتهد، اما اگر نبود چی؟ اونجا باید چی کار کنیم؟ عرض کردیم این اختلافی هست. مرحوم صاحب عروه در مسئله ظاهرن 67 اجتهاد تقلید میگن که اینجا نه، نیاز به تقلید نیست، اینجا به خود مقلد واگذار شده. اونایی که شارع هیچ دخالت در کم و کیفش نکرده، فقط عکس کرده به عنوان موضوع، مثل غنا، مثل موت، مثل معدن، مثل همین کلمات دیگری که هستن، اینا چارچوبش دیگه تقلیدی نیست، چون چنین مطلبی فرموده. و ظاهرا از حضرت امام هم استشمام میشد که ایشون هم نظر چنین نظری دارن. ولی عرض کردیم بیشتر عاصم فقهی که در اونجا در اون مسئله حاشیه زدن اینا قبول نکردن، گفتن نه اینجا هم جای تقلید هست. حالا معدن، آیا اینم معدن است یا معدن نیست؟ این جای تقلیده، جای تقلید، جای تقلیده. داد کردید؟ باید بیاد از مشتهد بپرسن، چطوری که میپرسن که آیا این چطوری حکمش؟ پس بنابراین ارتکاز متشرع از زمان ائمه تا به امروز این یکی از ادله این است که اینجا هم جای تقلیده. ارتکاز متشرع از زمان ائمه تا امروز این بوده که این تشخیص چارچوب کلی مفهوم به عهده کی هست؟ به عهده شارع هست و اون فقیه هست. اینطور نیست که دیگه شارع کار نداشته باشه، کلی، نه جزئی این مورد، نه کلی. اگر در این مورد شک داریم، یه وقت مثلا اشتباه امور خارجی هست، اون دیگه نمیپرسد از مشتهد. اما اشتباه امور خارجی در کار نیست، در این موردم شک داره، به خاطر اینکه مفهوم معدن الان سعوزیگش برش روشن نیست. اینجا عرض کردیم که همون نظر اغلبیت فقهایی که در اونجا حاشیه زدن مراجعه بفرمایید، اون ظاهرا قوی هست، نه نظر سید. و خود سید هم قدم به قدم نظر میداد راجع به این کلمات، معلوم است که خودش هم از اون مبناش عدول کرده. بس بنابراین باید اینها هم طبق نظر مجتهد مشخص بشود. دلیلی که آقای خویی اون ذکر میکنه این است که میفرماین برای اینکه تبیین اون سعوزیق مفهوم، این ملازمه با بیان حکم شرعی. شما همه قبول دارید که حکم شرعی را باید از مجتهد گرفت، اینا که قبول دارید، بس ملازمه داره حکم شرعی، گرفتن حکم شرعی با اون سعوزیق موضوع حکم شرعی. نمیشه اینا رو جدا کرد، بگم حکم شرعی رو ما از مشتهد میگیریم، ولی سعوزیق غناسی است ما از مشتهد نمیگیریم، سعوزیق معدنسی از مشتهد یه کار نداریم، اون فقط بگم معدن خمس داره یه کار نداشته باشه، این درست نیست. ملازمه هست. وقتی گفتن آقا، وقتی به کسی گفتن که آقا شما احکام را باید از مجتهد یاد بگیری تقلید بکنی، معناش این است که سعوزیق اون موضوعات احکام را هم باید از اون فرا بگیری. دقت کردید؟ اینم یه دلیلی است که آخوی اونجا ذکر فرمودن. یکی هم عرضی دارم سیره که متشرع داشتن و الان هم همینطوریه. الان میپرسه آقا مرگ مغزی مرگ است یا میتونیم اونا مثلا جراحی بکنیم و ببریم قلبش برای کسی بدیم؟ پس معلوم است که خود عرف هم اینجا میاد باب شارع را میزند، یا الکل آیا خمر است یا خمر نیست. اگر این نبود باید هیچ کدوم از این سوالا مطرح نمی‌شد. همین که مطرح میشه ارتکاز متشرع این است که وقتی احکام را ارجاع میدن به مجتهد، یعنی سعوزیق موضوع را ارجاع میدن به مجتهد. پس فرمودید خب، و حالا ایشون فرمودن که باید صدق عرفی را ما در نظر بگیریم. خب همین یه بیانیه دیگه، داره یه کلی را بیان میکنه که بعد الان در سقریاتش هم سعوزیقش هم اگر از در عرف را بگیریم روشنه، فبها اگر روشن نشد عرف هم اختلاف کردن، اونجا باید برگردیم باز به مجتهد که شما با توجه به حرف لغویین، با توجه به حرف اهل عرف، شما بفرمایید که حالا چی؟ اینجا چی هست؟ این داخل معدن است یا نیست؟ اما موارد شک را ایشون جداگانه خواهند مطرح، خواهند فرمود.
مثلا شرط
حکمی نداره، مجتهد هم دستش بسته است، شاید منظور اینه که عرف عام چیز رو باید گفت. عرف عام رو ارز میکنیم دیگه، عرف عام. ولی عرف عام را کی تشخیص بدهد؟ همه راه میفتن تشخیص بدن عرف عام چیه؟ میگیم این نه، این معناش نیست که هر کسی مفتی بشه، ولی هر کسی فتوا بده. عرف عام را باید یه نفر تشخیص بدهد، اون کسی که حکم را باید از اون رسیم از فرمودید. خب قدر متیقن، حالا معدن، آقا مرحوم شیخ انصاری یه جای رسائل داره دیگه، میفرماین هیچ مفهومی در موضوع احکام اخص نمیشه یا در متعلق احکام مگر اینکه در سوزیقش یه اختلافی هست. دقت کردید؟ حالا قدر متیقنش که روشنه دیگه، قدر متیقن معدن چی هست؟ اینا مشخص کنیم تا بعدا دعوا نکنیم. قدر متیقن معدن طلا و نقره، بفرمایید که زیر زمین باشه، درسته؟ روی زمین در نباشه. معدن اون است که، یکی این است که زیر زمین باشه. در این که اسم زمین بهش صدق کنه یا نکنه، اینجا باز شما بفرمایید که اسم زمین بهش صدق نکند، یعنی بعد از اینکه استخراج کردن به طلا دیگه نمیگن زمین، نمیگن خاک. این قید دوم قدر متیقن ها رو عرض میکنیم ها، اسم زمین بهش صدق نکنه بعد از استخراجش، یا زمین نگن. مثلا فرض کنید که یه کوهی از فیروزه هست، ممکنه به اون زمین بگن، یا کوهی از اون معادن زرنیخ و مثلا اون نوزاج و اینها باشه، اونها ممکنه با زمین بگن. نه، معدن اون است که اسم زمین هم بهش صدق نکنن، مثلا زیر زمین باشه بعد از تسویه. و این قیود را بعضی ها ممکنه اخذ بکنن، قدر متیقن گیری بکنن. ما با توجه و مثلا تسویهش نیاز به کار داشته باشد و موارد دیگر، و با توجه به این موارد شاید 5 مورد را یا 6 مورد را به عنوان موارد مشکوک مطرح میکنیم. موارد مشکوک، یکی اون که روی زمین باشه، معدنی هست روی زمین، مثل فرض فرمایید که گچ، مثلا اون جسی که ایشون گفتن آهک، روی زمینه، آیا این معدن هست یا معدن نیست؟ دوم، اونهایی که در زمان صدور خطاب شرعی جز معادن شمرده نمی شدن، اصلا در زمان صدور خطاب، زمان ائمه اطهار علیهم السلام، عنوان معدن شناخته شده نشد، بعدن اینها عنوان معدن شناخته شدن، مثل اورانیوم. اینا یکی از موارد مشکوک میشه دیگه، ممکنه کسی بگه معدن منصرفه به اون چیزایی که در اون زمان معدن بودن، اما اون چیزایی که نبودن نه اونا. سوم، اون جایی که اسم زمین بر او صدق بکند، مثل همون کوه فیروزه، موارد مشکوک میشه. بله، ظاهر زمین. دوم اون که عرض کردیم که در اون، حالا دوم شماره را باز جا به جا ممکنه شما، دوم اون که اسم زمین براش صدق بکنه، سوم اون که مصداق معدن در زمان صدور خطاب نباشد، چهارم شما بفرمایید که اون معدن هایی که با آلات جدید استخراج میشن، مثلا شاه نفت میزنه هزاران هزار بشکه را استخراج میکنه، یا مثلا قاز استخراج میکنه، آیا اینم همون است که خمسشو بده بقیهشو مال شماست، شماتون استخراج کردید؟ همین حکم در نفت هم باید همین حکم را بدیم؟ الان نفتی که استخراج میشه در جنوب و در مرکز و اینا شرعاً، خب شرع فرمود که فی المعادن الخمس دیگه، باید خمسش داده بشه یا نه؟ یکی از واجبات الهی هست دیگه، فرمودیم. خب اینم یکی از موارد مشکوکه که استخراج با آلات جدید. یعنی این جمله را عرض کنم، تأثیر زمان مکان در اجتهاد در فقه را از امام رضوان الله علیه نقل شده دیگه، زمان مکان در چی تأثیر داره در اجتهاد. اون وقت مثال زدن می‌زدن به این معدن. حالا کسانی که این فرمایش ما برای می‌خواستن تبیین کنن، یا از قولشون یا از پیش خودشون مثال می‌زدن به معدن که می‌گفتن که خب معدن در اون زمان با بیل و کلنگ استخراج می‌کردن، یه چیزی کمی می‌شد، می‌گفتن خمسش بده بقیه مال خودت. ولی الان با دستگاه‌های جدید که هزاران هزار تن یا مثلا غیر اون مایعات را میتوند استخراج بکند بدون اون زحمت‌های قبلی، آیا حکم معدن اینجا را هم شامل میشد یا این تغییر پیدا کرده؟ ظاهرا نظر ایشون مثلا ایشون نسبت میدادن اینجا اسم مونده ولی ماهیت عوض شده، اسم معدن مونده ولی ماهیت عوض شده. گفت یعنی ایشون که امنه میفرموده گاهی استحاله به این است که هم اسم عوض بشد هم ماهیت، مثل استحاله کلب ملحن. گاهی نه، ماهیت عوض میشد ولی اسم میماند. مثال زدن به معدن، ماهیت عوض شده، غیر از اون معدن زمان صدور هست که با بیل و کلنگ خارج میکردن، اما الان بل ولی اسمش مونده. آیا این همون حکم را داره یا نه؟ که ظاهرن یعنی میخواست بهشون نسبت داده میشد که ایشون نظرشون است که این اون حکم را ندارد، چون عوض شده موضوع استخراج با آلات جدید. خب این مورد چندم شد؟ مورد چهارم شد، درسته؟ مورد پنجم، اون معدنه هایی که مربوط به یه مکان خاصی نیستن، زیر یک کشوره مثلا. حالا این آقا میاد از اون زمین خودش استخراج میکنه نفت را، ولی مربوط به این زمین خودش نیست ها. حساب کنی این مربوط به یک شهره، زیر شهر همش نفت هست ولی از اینجا داره استخراج میشود. این چطور؟ بله،
نفت و گاز و موادی از این قبیل اصلا اجازه شخصی نمیده حکومت دولت و مردم.
عرض میکنیم دیگه، باید بحث کنیم که به چه دلیل الان این استخراج کرد، مالک میشد، خمسشو باید بدهد، اجازه نمیدهد. آخه باید ببینیم که اگر فرض کنیم که الان مانع نشود، اجازه نداد، یعنی حکم حکومتی هست دیگه، میداد. حالا اجازه داد، حکمش رو شما بفرمایید. حالا آمد و گفت ما کاری نداریم، اتفاقا خدمت به مملکته، برید استخراج کنید. حکمش بفرمایید آیا معدن برای اینها صدق میکند یا نمیکند؟
خود شخص
حکومتی خودش داره استخراج میکنه. ها ها، عرض میکنیم دیگه، باید بحث کنیم که آیا ها، اونم یه بحثی است که حالا اونجایی که برای بیت المال استخراج میشود. خب اگر مورد دیگری هم میخواهید اضافه کنیم، این استخراج رمز ارزها، اینا هم میگن آخه معدن کاوی میگن، استخراج میگن، میگن که این بیت کوین اولا 23 میلیون بیشتر قابل ظاهرن، 23 میلیون بیشتر یا 21 میلیون بیشتر قابل ساختن نیست. اینا رو اون آقایی که تولید کرده گذاشته در اینترنت، الان موجوده، باید کسی برد استخراج بکنه این رو از اینترنت، یه معادلاتی را باید انجام بده حد از در ریاضی بتونه استخراج بکنه. یه معدن کاوی، استخراج بیت کوین، ارزه دیگه، بیت کوین ارزه.
نه
ارز زمین. بله، ارز با ریزه هست، ارز فارسی هست. خب ارز عربی نیست. خب عرض میکنیم حالا بالاخره به عنوان یه بحثیه دیگه، آیا الان که میگن استخراج رمز ارزها یا معدن کاوی اینها میتونیم ولو ملاکن ملحق کنیم؟ بگیم همون ملاک را داره، میگن این بیت کوین خصوصیات طلا را داره. اولا محدوده، سر طلا محدوده در طبیعت، این 21 میلیون بیشتر نیست. و ثانیا اینطور نیست که شما بری یه جای پیدا بکنی، باید زحمت بکشی، دستگاه بذاری، دستگاهات کار بکنه تا از اون ده استخراج بشه. پس برای تشبیه هم خیلی نامربوط نیست، محدود است و با ارزش است و با زحمت به دست میاد. دست کردید؟ خب اگر شما فرمودید که نه آقا اینجا این کلمات را مجازن به کار میبرن، که ظاهرن هم همینه، اینجا معدن حقیقتا صدق نمی کنه، همون هایی که میگن معدن یا معدن کاوی یا استخراج مثلا، خودشون هم توجه دارن که اینا کلمات مجازیه، پس قطعا ادله معدن اینجاها را نمیگیرن. درسته؟ خب آیا ملاکش چطور؟ ملاکش هم نمیگیرد. کسی بگه که درسته کلمه معدن حقیقتا شامل اینجاها نیست، اگر هم استفاده میشد مجازیه، اما ملاکن آیا این داخل اون موارد خمس خواهد بود؟ خب به نظر میرسد که این مورد اخیر روشنه، چون اولا استعمالش اینجا مجازیه و ملاکات هم دست ما نیست، ما ملزم به ملاکات نیستیم، ملاکات دست خداست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که از طرف خدا تعلیم دیدن، ملاکات دست ما نیست و این معدن هم شمول حقیقی نیست. پس این مورد به عنوان فقط که اشاره‌ای بشد عرض میکنیم، این قطعا خارجه ادله روایاتی که راضی به معادن هست، شامل این مورد نمیشد، چون نه کلمه شامله نه ملاک دست ما هست که از روی ملاک بخواییم توسعه بدیم حکم را. میماند اون موارد چهارگانه قبلی که باید ببینیم به کجا میرسیم در اون موارد. بعد فرمودیم اون مواردی که موارد مشکوکه هست، در موارد مشکوکه باید چی کار کنیم که آیا معدن صدق میکند یا نمیکند. مرحوم سید بیان خواهم فرمود و علما هم انظاری دارند در این رابطه، انشاءالله عرض میشد. الحمدلله رب العالمین.